بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
دو نکته از بحث ایلاء باقی ماند، این دوتا را هم خدمتتون عرض کنیم و بریم سراغ بحث بعدی. نکته اول این است که درست ما گفتیم احکام ایلاء در نکاح متعه جاری نمی شود، اما اگر زوج قسم بخورد که با زوجه متعه خودش هم بستر نشه، اگر بخواد بعداً هم بستر بشه باید کفاره حنث قسم رو بپردازه. این ربطی به بحث ایلاء نداره، این مربوط به اطلاقات ادله حنث قسم. حالا این اختلاف داره، بعضی ها میگن لازم نیست در قسم رجحان شرعی. عرض شود که اگر گفتیم قسم منعقده و اشکال نداره، میگن در قسم همین که مباح باشد کفایت میکنه، مرجوح نباید باشد شرعاً، اما رجحان لازم نیست. عرض شود که اگر گفتیم قسم منعقده، اون وقت اگه بخواد هم بستر بشه کفاره حنث قسم رو باید بده و این ربطی به بحث ایلاء نداره. حالا مفتابه هم نیست، اون مکاتبات خیلی اعتبار ندارن. عرض شود که فلذا صاحب جواهر فرموده لا اشکال فی جریان احکام الیمینه على ذلک لاطلاق ادلته، انما المراد نفی و احکام الایلاء. اما نکته دوم که نکته اصلی است اینه، اگر مردی زنی را متعه کند طولانی مدت و بعد قسم بخوره که اونو وعتی نکنه، احکام ایلاء هم که میگی جاری نیست، حالا این زن چیکار کنه؟ هیچی؟ هیچ حقی نداره؟ صاحب جواهر فرموده ان من لوازم الایلاء المطالبه بالوطء و هو هنا منتف. زن در متعه اصلا حق مطالبه وطئی نداره. لعدم استحقاقها ایاه ولو زاد علی الاربعه اشهر. آیا این حرف قابل التزامه؟ یک کسی یک زنی رو 10 ساله 20 ساله متعه کنه، بعدم بندازدش یک گوشه بگه نفقه که نداری، وقتت هم که واجب نیست، بمون اونجا تا بمیری بپوسی. مدتت هم هبه نمی کنم. حق مطالبه هم نداری، احکام ایلاء هم که جاری نیست، من هم قسم خوردم اصلا وقتیت نکنم. آیا این حرف قابل التزام هست؟ عرض شود که این حرفی که حضرات فرمودند به اطلاق خودش حرف تمامی نیست. درسته که زوجه متعه برخی از حقوقی را که زوجه دائم دارد ندارد. اما معناش این نیست که میشه مثل سنگ و کلوخ باش برخورد کرد. این هم آدمه. اطلاقات ادله‌ای که دلالت میکنند بر این که در با زوجه باید معاشرت بالمعروف باشد، شامل زوجه متعه هم می شود، مگر اینکه کسی مثل صاحب جواهر مثلا بگه اصلا زوجه متعه زوجه نیست، که این حرفو ما چند بار گفتیم این غلطه، این حرف از پایه و اساس غلطه. حالا در ادامه در بحث بعدی در بحث زهار مثلا می رسیم که حضرات تصریح کردند که زوجه متعه زوجه است. پس آشروهن بالمعروف شامل زوجه متعه هم هست. اطلاقات ادله نکاح در تمام موارد شامل متعه هم می شود. هر جا بخوایم بگیم زوجه متعه محروم است از حقوقی که زوجه دائم دارد، نیازمند دلیل. محرومیت نیازمند دلیله، نه اثبات. اثبات با اطلاقاته. میخوای بگی ارث نداره، دلیل میخواد. میخوای بگی نفقه نداره، دلیل میخواد. میخوای بگی حق القسم نداره، دلیل میخواد. اگر این ادله نبود میگفتیم همه رو داره، بدون دلیل نمیشه زوجه متعه را از تحت اطلاقات خارج کرد. ثانیاً اگر مدت متعه طولانی باشد، لزوم وطی زن به نحوی که عرف اونو حق این زن بداند اصلا در حکم شرط ارتکازی است. مثل این که اصلا در حین عقد شرط شده، یعنی زنی که داره عقد میشه 10 ساله 20 ساله، من ارتکازش این است که با من به مانند یک زوجه برخورد میشود. به نحو متعارف با من رفتار میشود. حالا درسته برخی از احکام زوجه دائم را ندارد، اما اینطور نیست که بگیم کلن دیگه اصلا هیچ حقی ندارد. یه سری حقوقی به نحو شرط ارتکازی در حین عقد وجود دارد عرفاً، و نمیتونیم بگیم یه مردی آمده یک زنی رو متعه کرده 10 ساله، بعد انداختتش یه گوشه، نه سر زده نه کاری باش داشته نه چی، بگیم که عیب نداره. عرف این نحو از رفتار را خلاف شروط ارتکازی در ضمن عقد میداند. بله درسته، بعدن در ادامه بس انشالله عمری باشه میرسه که زوجه متعه حق القسم ندارد، اونی که زوجه دائمه دارد، که اگر کسی چند تا زن دائم داره باید شبها رو بین اونها تقسیم کنه، اگه 4 زن داره باید هر 4 شب یک بار پیش یکی از اینا باشه، 2 زن داره باید یه شب در میون بین اینا تقسیم بکنه. این درسته و زوجه متعه چنین حقی رو دارا نیست. چرا؟ دلیل داریم. اما این معنیش این نیست که پس فاقد هر حقی است. حالا که حق القسم ندارد کلن فاقد حق است، نه اینطور نیست. بنابراین در این موارد اگر ترک وطی به نحوی باشد که عرف بگوید خلاف اون شرط ارتکازی در ضمن عقد است، جایز نیست. اگر مرد میخواد چنین رفتاری رو انجام بده، از اول باید در ضمن عقد شرط کن.
این حقی 4 ماهی
آقایون که گفتن الان صاحب جواهر گذشت، میگه نداره. صاحب جواهر میگه حق دخول چهار ماه بار هم نداره. سالسن نه هیچی، هیچ حقی نداره. من گفتم باید به نحوی باشد که متعارف باشد، فقط وقتیو نگفتم. برخورد با این زن باید بالمعروف باشد. سالسن اطلاق این آیه شریفه که می‌فرماید که ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما و ان یتفرقا یغنی الله کلا من سعته و کان الله واسعا حکیما. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه، این شامل زوجه مطعه هم می شود. دلیلی نداره که بگیم آیه اختصاص دارد به زوجه دائم. ممکنه کسی از صدر آیه که می فرماید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم بگیم آیه در مورد نکاح دائمه، چون در نکاح دائم است که رعایت عدالت بین زوجات شرط است. در نکاح مطعه ما چنین دلیلی نداریم. سلمنا، صدر آیه فرض کنیم مال نکاح دائم، اما بعد در ادامه که می‌فرماید فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه، این دیگه اطلاق داره. اینو چرا بگی فقط این اطلاق میگه زن رو کالمعلقه نگه ندار، زوجه رو کالمعلقه نگه ندار. رعایت عدالت مال دائم، اما این که حق نداری زوجه رو کالمعلقه نگه داری، این ربطی به اون نداره که بحث عدالت چیز دیگه است. عدالت کجا؟ کالمعلقه نگه داشتن کجا؟ وحد سیاق دلیل نمیشه بر این مطلب. اگر اونجوری باشد و ان تصلحوا و تتقوا فان الله غفور رحیم، فقط در مورد زنه. و ان تصلحوا اگر مصالحه کنید، یعنی به این آیه مثلا نمیشه به ذیلش تمسک کرد. و ان تصلحوا رو بگیم رفتی به مثلا دعوای بین بقیه نداره، فقط مال زن و مرد. وحدت سیاق اینجوری میگه.
معمولا اینجوری میگن، میگن به قرینه صد میفهمیم که اطلاق نداره.
میگم من همه دارم میگم، میگم اگرم معمولا بگن اشتباه میگم، اینطور نیست. صدر آیه ممکنه که شما یه حکمی رو بگید صدرش در مورد یک قضیه ای باشد، اما بعد ادامه اطلاق داشته باشه. اطلاق رو من اینجوری ثابت میکنم، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه، نسبتش با عدالت چیه؟ نسبتش با عدالت چیه؟ چه رفتی به اونجا داره؟ وقتی میگه عدالت رفتار کن، از عدالت اینطور برداشت میکنن حق القسم باید به نحو مساوی باشد، نمیدونم نفقه باید مطابق با شؤون باشد، مطابق با نمیدونم چی باشد، اینا رو میگن همه رو به نحو با عدالت. بعد در ذیلش میگه فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. کالمعلقه نگه داشتن یعنی چی؟ یعنی نهایت بی‌عدالتی. زنو کالمعلقه نگر ندار. اولش میگه با عدالت برخورد کن، بعد میگه که مواظب باش که به نهایت بی‌عدالتی نرسی در مورد اینها.
داره
نه استطاعت، میگه استطاعت برای رعایت عدالت را به نحو اکمل ندارید. به نحو اکمل یعنی اونجوری که خدا بخواد رعایت عدالت بکنه ما هیچ وقت نمیتونیم رعایت عدالت بکنیم. اون درسته. چون اینا میگن ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اشاره به میل قلبی است. تعدلو یعنی از حیث میل قلبی، بله شما نمیتوانید بگید که من میل قلبیم رو هم به نحو مساوی تقسیم میکنم، احتمال داره از لحاظ میل قلبی به یکی علاقت بیشتر از دیگری باشد، اما در مقام عمل باید عدالت رو رعایت کنید. اون لنتستیتی اون مال میل قبلیه. بعد ادامهش میگه فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه، برده به نهایت بی‌عدالتی. تذرو زن اگه به کالمعلقه نگرداری یعنی چی؟ یعنی به نهایت بی‌عدالتی رسوندی. یعنی شما از این آیه میخوای اینجوری استفاده کنی که در مورد زوجه دائم این حالت آخرش فقط جایز نیست، تذروها کالمعلقه نباشد. این معلومه که مال فقط زوجه دائم نیست، در مورد زوجه دائم حتی یک دهم این هم حقشو نداره زن مرد انجام بده، چه برسه به اینکه کالمعلقه نگرش داره. کالمعلقه که ربطی واقعا به عناوین قلبی نداره، کالمعلقه مال فعله. مگه آدم در قلب خودش کالمعلقه کسی رو نگار می‌داره؟ کالمعلقه مال عمل خارجی است. فتذروها کالمعلقه در فعل خارجی کالمعلقه نگارش نداره. آقا معلقه آخه ببینید شما که نمیتونید که تمام معانی آیه رو یه جوری درست به هم بریزی تا اینکه بگی که اون چیزی که تو میخوای من نمیخوام بهش برسم. تذروها کالمعلقه یه معنایی داره، عرفم میفهمه، مفسرینم گفتن. میگه تذروها کالمعلقه یعنی اینکه بذاریش تو ماشین بنز بفرستیش آمریکا، چه ربطی داره؟ یعنی به نحو کامل میل تو از اون بر نگردون، رهاش نکن. به نحو کامل او رو رها بکنی، میل تو از او برگردانی، کالمعلقه نگرش داری. کالمعلقه نگرش داری یعنی نه رهاش کنی، طلاقش بدی، رهاش کنی که بره، نه هیچ گونه رسیدگی بهش بکنی، اصلا سر بهش بزنی. این میشه کالمعلقه. در مورد زوجه دائم یک دهم این هم جایز نیست، چه برسه به اینجاش. معلومه که پس فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه فقط مال زوجه دائم نیست، در زوجه دائم خیلی جلوتر از اینش ممنوعه. بنابراین میگم اگر کسی خواست زن ای رو اذیت کنه، متعه کرد 20 ساله بعد انداختش یه گوشه، اون چیکار میکنه؟ این کالمعلقه نگر داشتن نیست؟ بنابراین آیه شامل زوجه معلقه، زوجه متعه هم هست. دلیلی برای این که بگیم آیه اختصاص دارد به زوجه دائم ندارد. علاوه بر این که حتی اگر اطلاقش هم قبول نکنیم از حیث ملاک میتوانیم تعمیم بدیم. کالمعلق نگه داشتن زن ظلم است. نهی اگر صورت میگیرد از حیث ظلمه، ظلمی است در حق زن، و این ظلم طور نیست که خدا بگه به این زن ظلم نکن اما به اینکه ظلم میکنی بکن. میگم حق چرا ندارد؟ از اول یعنی شرط شده باهاش که ندارد؟ اینا اول باید شما اثبات کنی حق ندارد. آیه میگه این ظلم، شما میگه این حق ندارد، اینو باید اثبات کنی. حق ندارد از کجا؟ شما دلیل بیار که حق نداره. آقا میگم کل معلق نگه داشتن مصداق ظلم هست یا نیست؟ اگر حق نمیخواد، عرفن دارم میگم، عرفن مصداق ظلم هست یا نیست؟ خیلی خوب، حالا شما میگید این زن خاص به خاطر اینکه حق ندارد ظلم نیست، این حق ندارد و یا باید شارع بگه، بگه این زن هیچ حقی ندارد، دلیل شرعی باید بیارید، یا اینکه خودش بگه که من از حق خودم گذشتم با شرطی چیزی در ضمن عقد، بگه از حق خودم گذشتم، در جایی که عرف او را صاحب حق میداند. این که شما بگید حق ندارد دلیل میخواد. من از اول پرسیدم آیا مصداق ظلم هست؟ نه، عرفن دارم میگم. آیا عرف و عقلا اینو مصداق ظلم میدانند یا نه؟ وقتی مصداق ظلم میدانند به این صاحب حق میدانند. تازه مؤید این که میشه از آیه اطلاقم گرفت ذیل آیه است که میفرماد و این یتفرقا، نگفت اگه طلاق گرفتند، گفت اگه از هم جدا شدن، جدا شدن هم متعه رو میگیره هم دائم رو میگیره. بنابراین طبق این آیه مرد حق ندارد با زوجه خودش به نحوی برخورد کند که کل معلقه باشد. اما فرع سوم این بحثه که آیا برای قذف زوجه متمتع بها لان ثابت است یا نه. عرض کردم سابقا بحثش گذشت در مورد نفی ولد، گفتیم در نفی ولد لان نیست، احکامش هم به تفصیل گفت. اما در مورد قذف به زنا، اگر کسی آمد گفت که این زوجه متمتع به ها زنا کرده، حالا با شرایطی که این لعان باید داشته باشه، بگه خودم دیدم مشاهده کردم یا هر چیز دیگری، اون تمام شرایطی که در بحث لعان به خاطر قذف هست فرض کنید موجوده، تنها اختلافی که وجود دارد این است که این زن زن دائمی نیست، زن متعه است، آیا حد قذف ثابته یا نه؟ ببخشید، آیا لعان ثابته یا نه؟ در مورد نفی ولد دو تا روایت داشتیم، صحیحه ابن ابی عفور و صحیحه ابن سنان، با استناد به اونها گفتیم لعان در نفی ولد ثابت نیست. اما در جایی که قذف زوجه متمتع بها به زنا باشد، دو قول در بین اصحاب وجود داره. قول اول این است که لعان ثابت است. محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده قال المفید فی الغریه، غریه یه رساله‌ای بوده مال مرحوم مفید، حالا نمیدونم من توی کتاب پیدا نکردم هست یا نه، حالا در ضمن رسائل شیخ مفید شاید چاپ شده باشد، من دسترسی بهش نداشتم. الرسائل الغریه یه رساله بوده مال مرحوم مفید، میگه در اونجا ول مرتضا، مرحوم سید مرتضا در انتصار، بل وقوع گفتن لعان ثابت است، لانها زوجتون قطعا للعلم. ببینید اینجا که من گفتم میگن زوجه است، این یکیش، لانها زوجتون قطعا، برخلاف فرمایش صاحب جواهر که اصرار داره یا مستجره، للعلم به انها لیست ملک یمینن و حل الوطع منحصرون فیه، ما حلیت وطع یا مال زوجه است یا مال ملک یمین، ما قسم ثالث نداریم، و کل زوجتن یقع به حل آن. چرا؟ به خاطر اطلاق آیه، آیه اطلاق داره. سید مرتضی در انتصار، حالا همین حرفی که ایشون نسبت داد به سید مرتضی، اینطور فرموده از زهار و ایزن یقع به تمتع بها و کذالک لعان، حالا در مورد زهار تو ادامه بس بهش میرسیم. لعانو میگه واقع میشه. حالا کلمات این دو بزرگوار عرض شود که اطلاق داره در مورد لعان، یعنی هم لعان در قذف رو میگیره، هم لعان در نفی ولد و هر دو رو میگیره. اما نوعا حملش کردن به لعان در قذف. یحیی ابن سعیدم که کلامشو قبلا تو بحث نفی ولد دیدیم، در نفی ولد ایشون گفته لعان هست، در قذف تصریح نکرده. اما اگر در نفی ولد بگه لعان هست، در قذف به طریق اولا باید بگه نفی لعان هست، برای اینکه قذف آیه هم داره، نفی ولد آیه نداره، فقط با روایاته. آیه لعان مال قذفه، حالا در ادامه بهش میرسیم انشاءالله. قول دوم این است که نه، لعان ثابت نیست. شیخ در نهایه فرموده انکانت زوجه متعه فلا لعان بینهما، مطلقم هست لعان، یعنی نه برای قذف نه برای نفی ولد. مشهور علما هم نظرشون همینه، یعنی غیر از این دو سه نفری که حالا این بالا اسمشون آوردیم، کس دیگری ندیدم که بگه لعان ثابته. البته اگه اشتباه نکنم صاحب حدایق هم یک تردیدی در مسئله کرده، یادتون باشه. آره دیگه، صاحب حدایق بود که تردید داشت تو بحث نفی ولد، صاحب حدایق تردیدی داره. دلیل کسانی که قائل شدند به ثبوت لعان در قذف عموم آیه است، آیات البته، حالا یه آیه نیست، چهار تا آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین و یدرع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین والخامسة ان قذب الله عليها ان كان من الصادقين. آیه می فرماید والذین یرمون ازواجهم، زوجه متعه هم جزء ازواج است، عموم دارایی، اطلاق نه عموما، ازواج چون جمع مضاف قرار گرفته. عرض شود که به همین جهت همونطور در کلام محقق کرکی هم گذشت، حتی خودشون قبول نداره ها، بعد اشکال میگیره، استناد داده به اون دو بزرگوار، گفته که خب پس شامل زوجه متعه هم میشود. اما نوع کسانی که پاسخ دادند این گونه گفتند، گفتند درسته آیه عموم دارد، اما عموم آیه قابل تخصیص با خبر واحد هست. اگر سید مرتضی قائل به این شده که لعان ثابت است، دلیلش این است که خبر واحد را حجت نمی داند. معروف از سید مرتضی که ایشون خبر واحد و حجت نمیدونه. وقتی خبر واحد و حجت نداند، خب معلومه که آیرم میگه نمیشه دست برداشت از عمومش به خاطر خبر واحد. بله نفی ولد، آیه اصلا مال نفی ولد نیست، درسته. سید مرتضی رو میگی؟ خب
روایت نفی ولد زیاده، بهتر نیستش چه کسی بده.
خب
ولی برای اینکه در مورد نفی ولد نداریم دو تا روایت.
خب عرض کردم من کلام سید مرتضی اطلاق داره.
در هر حال اون چیزی که شما نفی ولد رو فقط
میگم حمل کردند، وگرنه ظاهر کلامش اطلاق داره. اینو به خاطر همین دلیلی که عرض کردیم گفتن چون لعان برای قذف آیه دارد، برای نفی ولد آیه ندارد، سید مرتضی به خاطر آیه در قذف گفته لعان هست، اما به خاطر در نفی ولد چون آیه ندارد مثلا به اون اخبار عمل کرد. اما ظاهر کلامش اطلاق داره، ظاهر کلامش این است که در هر دو میگه. اما این فرمایشی که انجام دادند قابل التزام نیست. دلیلش اینه، شما وقتی میتوانید دست از عموم آیه با خبر واحد بردارید که نسبت موضوع بین این دو چی باشه؟ عموم خصوص مطلق. اگر نسبت شد عموم خصوص منوج در ماده اشتراک، که هیچ کدام اون یکی تخصیص نمیزنه، و نسبت موضوع آیه با موضوع روایات عموم خصوص منوج، نه عموم خصوص مطلق. چطور؟ آیه دلالت می کند بر ثبوت لعان در قذف زوجه، اما از این که زوجه دائم باشد یا مطعه. روایت دلالت می کند بر عدم ثبوت لعان در زوجه مطعه، اما از این که قذف صورت گرفته باشد یا نفی ولد. بنابراین وجه اختصاص آیه از روایت اون موردی است که زوجه دائم قذف شده باشد، این اصلا مشمول روایت نیست. وجه اختصاص روایت از آیه موردی است که زوجه مطعه نفی ولد شده باشه، در خصوص مطعه نفی ولد شده باشه، این اصلا مشمول آیه نیست. وجه اشتراکشون کجاست؟ جایی که زوجه متمتع بها قذف به زنا شده باشد. پس نسبت میشه چی؟ عموم خصوص منوج. در عموم خصوص منوج یکی از ادله دیگری رو تخصیص نمیزنه. دو تا دلیل داریم، یه آیه یه روایت، نسبتشون عموم خصوص منوج. در ماده اشتراک چیکار کنیم؟ مرحوم صاحب جواهر گفته روایت رو باید مقدم کنه. دلیلی که ذکر میکنه اینه، میفرماید مع فرض کون تعارض بینهما و بین ما دل علیه من وجهن، بینهما یعنی صحیحه ابن ابی یعفور و ابن سنان، بینما دل علیه یعنی آیه، فلا ریبه. البته ظاهرش این است که ایشون آیه رو در نظر نگرفته، انگار روایات رو در نظر گرفته، چون تحلیلی که آورده برای ترجیح واضح الاشکاله. فلا ریب فی ان الترجیح لهما به شهرت العظیمه و مخالفت احکام لعان للاصل. دو تا دلیل آورده برای ترجیح روایت. یک، مشهور این گونه گفته مطابق با روایت فتوا داده. دو، لعان خلاف اصل. اولا که موافقت با اصل دلیل ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر نمیشه. ثانیا موافقت با اصل در جایی که شما دو تا دلیل بعد از تعارض ساقط شدن، اون وقت میرید سراغ اصل، مادامی که دلیل هست که اصلا جای اصل نیست که بخواد یکی از این دو تا دلیل رو تایید بکنه. ثانیاً این که یک دلیل را به واسطه شهرت ترجیح بدید بر دلیل دیگر، این در کجاست؟ در تعارض اخباره، نه در تعارض خبر با کتاب. کجا ما داریم در تعارض خبر با کتاب؟ ببین مشهور چی گفته. بنابراین در این موارد حق این است تقدیم به آیه است. چرا؟ برای اینکه آیه دلیل قطعی و صدور، روایت دلیل چیست؟ ظنی و صدور. فرض بر این است از حیث دلالت اشکال نداریم و قابل جمع دلالی هم نیست. یک وقت میگی آقا یکی از اینا اصلا دلالت نداره، یا یک وقت میگی قابل جمع دلالیه، یکی عامه یکی خاصه، یکی مطلقه یکی مقیده. اما اگر از حیث دلالت اشکال نداریم، قابل جمع دلالی هم نیست، کدام دلیل بر دیگری ترجیح داره؟ دلیل قطعی و صدور بر دلیل ظنی و صدور ترجیح داره دیگه. این که دیگه محل کلام نیست. نفی ولد نبود، نفی لعان بود. می گفت لعان نداره. گفتن لعان نداره، نفی ولد نداشت اصلا توش. گفتن در متعه لعان نیست. بنابراین باید آیه رو مقدم کرد بر این دو خبر در مورد تعارض. نتیجه چی میشه؟ لعان در قذف ثابت ثابت است، در قذف زوجه متمتم بها ثابت. اما با وجود این، با اینکه بالاخره با صناعت ما به این نتیجه رسیدیم، مخالفت با این شهرت هم یه خورده جرأت میخواد. خیلی آدم چون شهرتش خیلی شهرت قویه، خیلی آدم جرأت نمیکنه. اگرچه ببینید در مقام بحث اصولی آدم ممکنه خیلی مبانی رو اتخاذ بکنه، مثلا شهرت حجیت ندارد، اعتبار ندارد، اما به مقام افتا که میرسه، به مقام ابداع نظر که میرسه، درست شهرت حجیت ندارد، اما یک دفعه باید مخالفت بکنه با یه خیلی عظیمی از فقها، این جرأت میخواد. حتی مثلا توی کتابای مرحوم آقای خویی اگر نگاه بکنید، در شرح مسئله به یه نتیجه رسیده خیلی هم قطعی، اون وقت به مقام فتواش که رجوع میکنید اینش رو احتیاط کنید. توضیح که میده به یه نتیجه قطعی میرسه، اما در مقام فتوا که میرسه یه فیه میگه احتیاط کنید. به هر حال مخالفت کردن با این شهرت یه خورده جرأت میخواد، لذا طریقه خلاصی و رهایی این است که آدم بگه آقا مسئله خالی از اشکال نیست. بله اونا همش درست، سر جای خود درست، اما به هر حال مخالفت کردن با یه خیلی عظیم از فقها با این ید و بیضایی که دارند جرأت میخواد دیگه بالاخره. ولو اینکه شما هرچی هم بگی که ما مستندشون رو میدونیم، مستندشون رو قبول نداریم و فلان، مخصوصا که بحث حدود و اینا هم هست.
احتیاط
نیه جوری با هم دیگه مصالحه کنن. نه اگر احتیاط بخوام بکنم، نه حد قذف که همون دیگه، هم در مورد حد قذف باید احتیاط بشه. احتیاط در حد قذف چیه؟ این که تدرا الحدود بالشبهات. در مورد لعان بخوان احتیاط بکنن، اونم احتیاطش این است که لعانی صورت نگیرد. اونم یه مقداری مشکل ایجاد میشه. به هر حال حالا یک راهی باید پیدا بکنم برای، چون حد قذف حق الناس هم هست، حق قذف قابل گذشته، اون میشه جوری درستش کرد، با مصالحه مالی قابل گذشت هست. مثلا زن طلب بکنه یه پولی و بگه حالا مالی چیزی به ما بده که من از حق خودم بگذرم، این امکان پذیر هست، یک نحو مصالحه امکان پذیر هست توی مسئله. به هر حال این که بخوایم به ضرس قاطع بگیم اینجا لعان ثابته، عرض میکنم من یه خورده جرأت نمیکنم. حالا بحث ظهار انشالله باشه واسه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.